بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطاهرين، سيما أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام. سخن پیرامون آشنایی با عهد عتیق یهودیان که بخشی از بایبل رو تشکیل میده بود. اجمالا برای آشنایی با این مجموعه گسترده نیاز بود از تاریخ قوم یهود و برخی از احکام، اعتقادات، فرقه های یهودیان نام ببریم و یک آشنایی اجمالی با این مجموعه داشته باشیم تا با عهد عتیق آشنایی بهتری پیدا بکنیم. یکی از بحث های مهمی که باید در اینجا بهش اشاره بکنیم، اشاره به موضوعی است که مسلمین غالباً به این موضوع عقیده دارن. اون موضوع اینی که مسلمین میگویند تورات و انجیل تحریف شده است. بحث تحریف تورات و انجیل هست. آیا تورات و انجیل، تورات و انجیل تحریفی است؟ مجموعی که الان تحت عنوان عهد عتیق در دسترس هست و همچنین مجموعی که به عنوان عهد جدید الان در دسترس هست، که مسلمین معمولاً مجموعه عهد عتیق رو تورات و مجموعه عهد جدید رو انجیل می نامند، گاهی گفته می شود این تورات و این انجیل تحریف شده است. گاهی نیز به موضوع تحریف تورات و انجیل در قرآن استناد می شود. قرآن کریم به موضوع تحریف در تورات و انجیل اشاره کرده است. چنین ادعایی وجود دارد. باید به این نکته امروز اشاره کنیم و در این مبحث دانشجویان عزیز رو متوجه کنیم که قرآن کریم در هیچ جا از تحریف تورات و انجیل به این معنایی که الان مسلمین معتقدند سخن نگفته است. آیاتی رو که برای اثبات تحریف تورات و انجیل در قرآن کریم مورد استناد قرار می گیرد اجمالاً بهش اشاره می کنم. یکی از این آیات آیه 75 سوره بقره است. خداوند در این آیه شریفه می فرماید افتت معون ان یؤمنوا لکم و قد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه. واژه تحریف در اینجا به کار رفته است. یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه و هم یعلمون. این آیه 75 سوره بقره است. خداوند می فرماید آیا انتظار دارید که یهودیان شما را باور کنند؟ با اینکه عده‌ای از اونها، بخشی از اونها سخنان خدا را می شنیدند و پس از اینکه اونو می فهمیدند تحریفش می کردند. علم و اطلاع هم داشتند اما تحریف می کردند. این یکی از آیاتی که کسانی که قائل به تحریفند به این آیه شریفه تمسک میکنن. آیه دومی که در قرآن کریم برای اثبات تحریف تورات و انجیل بهش استناد میشود آیه است از سوره آل عمران، آیه 78. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ان منهم لفریقا یلوون السنتهم بالکتاب لتحسبوه من الکتاب و ما هو من الکتاب و یقولون هو من عند الله و ما هو من عند الله و یقولون علی الله الکذب و هم یعلمون. در میان اونها که اشاره به یهودیان باشد کسانی هستند که هنگام تلاوت کتاب زبان خودشون رو چنان میگردونن که گمان میکنید از کتاب خدا سخن میگن، چنان زبان رو میگردونن که گمان کنید از کتاب خداست، در حالی که از کتاب خدا نیست. میگن این چیزی که الان گفتیم از طرف خداست، با اینکه از طرف خدا نیست. به خدا دروغ میبندن در حالی که علم دارن در اینکه دارن دروغ میگن. این آیه 78 سوره آل عمران هست که گاهی برای اثبات تحریف به این آیه شریفه تمسک میشود. یکی دیگه از آیاتی که در قرآن کریم به این موضوع اشاره می کند آیه 46 سوره نساء هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من الذین هادو، کسانی که یهودی شدند، یهودیان، یحرفون الکلم ام مواضعه، کلمات رو، سخنان رو از جای خودش تحریف می کنند. یحرفون الکلم، به صراحت داره بحث تحریف را آیه شریفه اشاره می کنند. و یقولون سمعنا و عصینا و اسمع غیر مسمع و راعنا لین به السنتهم و طعنا فی الدین ولو انهم قالوا سمعنا و اطعنا و اسمع و انظرنا لکان خیرا لهم و اقوم ولکن لعنهم الله بکفرهم فلا یؤمنون الا قلیلا. بعضی از یهودیان میان سخنان رو جابجا میکنن، تحریف میکنن، میگن شنیدیم و عصینا با صاد و مخالفت کردیم، اسیان کردیم. میگن بشنو غیر مسمن، که هرگز نشنوی. میگن راعنا، چرا این کارو میکنن؟ تا با زبان خودشون حقایق رو بگردانند و در آیین خدا طعنه بزنند، هدفشون اینه. ولی اگر این یهودیان به جای اون عبارات میگفتند، به جای سمعنا و عصینا که معنای شنیدیم و مخالفت کردیم بود، میگفتند سمعنا، شنیدیم، و اطعنا، و اطاعت کردیم. و به جای وسمع غیر مسمعین می گفتن وسمع، سخنان ما رو بشنو. به جای راعنا می گفتن انظرنا، اگه اینو می گفتن به نفع اونا بود و با واقعیت سازگارتر بود. ولی خداوند اونا رو به خاطر کفرشون از رحمت خودش دور کرده و به همین خاطر جز عده کمی از اونها ایمان نمی آورند. اینم آیه سومی که به صراحت یحرفون الکلم ام مواضعه رو مطرح می کنند. آیه چهارمی که برای اثبات تحریف تورات و انجیل بهش استناد می شود آیه 13 سوره مائده و شبیهش در آیه 41 هست، یعنی در حقیقت آیات 4 و 5 این دو آیه در سوره مائده است. آیه شریفه اجمالا اینه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فبما نقضهم میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه. دقت کنید، یحرفون الکلم اما واضعه، سخنان رو از جای خودش تحریف میکنن. و نسو حزم ما ذکرو به و لا تزالو تتلع علا خائنت منهم الا قلیل منهم. ف فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين. اونا به خاطر پیمان شکنی خداوند از رحمت خودش دور ساخته، ما اونا رو از رحمت خودمون دور ساختیم، دلهاشون رو سخت کردیم، دلاشون رو سنگین کردیم. اینا سخنان رو از جای خودش، از مورد خودش تحریف میکنند، بخشی رو از آنچه به اونا گوش زد شده بود فراموش کردن و هر زمان از خیانتی تازه از اونها توی پیغمبر آگاه میشی، اینا خائنن، مگر عده قلیلی از اونا، عده اندکی از اونا، ولی پیغمبر از اینا درگذر، ازشون صرف نظر کن. چرا؟ چون خداوند نیکوکاران رو دوست داره. این مجموعه آیات پنجگانه ای که اجمالاً کسانی که قائل به اینن که قرآن کریم از تحریف تورات و انجیل سخن میگوید بهش استناد میکنن. ما اجمالاً به چند نکته به طور خیلی مختصر اشاره میکنیم تا ببینیم که واقعیت و حقیقت موضوع چی هست. یک نکته این که این آیات، آن چیزی که الان معروف بین مسلمین میگویند تورات و انجیل تحریف شده است، به عبارت دیگه مجموعه بایبل، مجموعه 66 کتاب رو مسلمین میگن تحریف شده است، که بخش اولش عهد عتیقه که گاهی تورات میگیم، بخش دومش عهد جدیده که گاهی مسلمین انجیل میگن، میگن تورات و انجیل تحریف شده است. اگر ما این آیات رو، دلالتش رو بر تحریف بپذیریم، این آیات فقط مربوط به یهودیاست. فضای آیات فضای بیان اعتقادات و رفتارهای یهودیانه. بنابراین اگر تحریفی هم باشد، عمل تحریف به یهود نسبت داده شده. یهود هم فقط تورات یا عهد عتیق مربوط به یهودی هاست. پس اگر ما بحث تحریف را از این آیات استفاده بکنیم، تحریف مختص به عهد عتیق می شود، سخنی از عهد جدید نیست، سخنی از انجیل نیست. بنابراین این سخن که تورات و انجیل تحریف شده اند، سخن دقیقی نخواهد بود، چون این آیات بر فرض این که تحریف را در تورات و انجیل اثبات کند، این آیات فقط مخصوص عهد عتیق خواهد بود و تحریف در عهد عتیق و تورات را اثبات می کند، ارتباطی با عهد جدید و انجیل نخواهد داشت. این اولا. ثانیا، هیچ کدوم از این آیاتی که ما قرائت کردیم نمیگه تورات و انجیل تحریف شدند. دقت بکنید با این توضیح، با این توضیح. مثلا آیه اولی رو که قرائت کردیم، آیه 75 سوره بقره، افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه. خب همین آیه رو ما در نظر بگیریم. تعبیر یسمعون کلام الله در این آیه شریف آمده است. عموم مفسران در این که این کلام اللهی که یهودیان میشنیدن ثم یحرفونه، بعد تحریف میکردن، عموم مفسران آیات قرآن کریم این بخش رو به عمل پیشینیان یهود در عصر حضرت موسی علیه السلام اشاره میکنن. یعنی چی؟ یعنی یهودیان در عصر حضرت موسی علیه السلام وقتی تورات رو میشنیدند، کلام خدا را که در تورات وجود داشت یسمعون، سمع میکردند، میشنیدند، یحرفونه، اون رو تحریف میکردند. پس عمل تحریف بر می گردد به توراتی که در زمان حضرت موسی علیه السلام بوده است. این تحریف چه ربطی پیدا می کند به توراتی که پس از بعثت پیغمبر اسلام وجود داشته؟ آیا با تحریف تورات پس از بعثت حضرت رسول اکرم ارتباطی پیدا می کند؟ حتی بعضی از مفسرین میگن واژه یسمعون هست، فعلی مضارعه، یعنی الان، یعنی در زمان نزول این آیات یهودیان این کار رو میکنن. یسمعون میشنوند کلام خدا را، ثم یحرفونه. کلام خدا در زمان پیغمبر هنگام نزول این آیات، کلام خدا چیه؟ قرآن کریمه. بنابراین یسمعون کلام الله یعنی یهودیان قرآن کریم را، آیاتش رو میشنوند و درش تحریف میکنن. تحریف میکنن چی؟ این از این طرف از پیغمبر میشنوند، بعد میرن پشت سر پیغمبر، این رو به صورتی تحریف شده محرف میرن آیات رو نقل میکنن. بنابراین بحث تحریف در این آیه شریفه بحث تحریف قرآنه. کلام الله ربطی به توراتی که در زمان پیغمبر اسلام وجود داشته ارتباطی پیدا نمی کنه. این نکته سوم. نکته دوم، اما نکته سوم، تحریف در این آیاتی رو که خدمت شما دانشجویان عزیز تلاوت کردیم، تحریف در این آیات به صورت گفتاری و شنیداری است. دقت کنین، یسمعون کلام الله ثم یحرفونه، میشنوند تحریف میکنند. شنیدن تحریف، یلوون السنتهم بالکتاب، زبانشون رو میچرخونن گویا دارن کتاب میخونن. لین به السنته هم در آیات مختلف. پس سخن از تحریف هست در این آیات، اما تحریف گفتاری و شنیداری است، ارتباطی با مکتوبات ندارد. کسانی که میگویند تورات و انجیلی که موجود است تحریف شده است، یعنی این مطالبی که الان در تورات و انجیل هست که کتبی شده، اینها تحریف شده است. البته ما داریم تحریف کلم در این آیات. تحریف کلم یعنی کلماتی، یعنی واژه های تحریف شده است که از جمله این واژه ها رو خود این آیاتی که خدمتون تلاوت کردیم اشاره میکنه. یهودیان میگفتن سمعنا و عصینا با سا، به جای اینکه بگن سمعنا و اطعنا. چرا این کارو میکردن؟ یهودیان یه واژه‌ای دارن به نام عسنو با سین. عسنو به زبان عبری به معنای انجام میدهیم. اینا از روی طنز به جای اینکه بگن سمعنا و عسینای با سین به معنای شنیدیم و انجام میدهیم، از روی طنز یا استهزا میگفتن سمعنا و عصینا با صاد، شنیدیم و عصیان میکنیم. ها، واژه عصینای با سین رو برداشتن، یه واژه عصینای با صاد گذاشتن، معنا کاملا متضاده. یهودیان چنین کاری میکردن، کلمی رو برمیداشتن یه کلمی دیگر میذاشتن. این تحریف کلم هست، یه سخنی رو برداری سخن دیگری بگذاری. یا به جای این که بگن وسمع، میگفتن وسمع غیر مسمعن، بشنو که هرگز نشنوی. به جای این که بگن رائنا، بگن را در زبان عبری به معنای بدکاره. اینا به جای این که بگن انظرنا، یعنی به ما مثلا نگاه بکن یا مراعات ما رو بکن، به جای واژه انظرنا میگفتن رائنا. رائنا به معنای بدکار، یعنی خطاب میکردن ای بدکار ما، به پیغمبر عرض میکردن. خب البته بازی با کلمات در هم ریختن اونها و خاطر اهداف خاصی یکی از عادات بد یهود بوده و نمونه های بیشماری از این عادت در کتاب تلمود یهودیان وجود دارد. حتی در تاریخ وجود دارد، بارها گفته شده است که برخی یهودیان هنگامی که به پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم سلام می کردن، به حضرت می گفتن السلام علیک، لام رو نمی گفتن، السلام یعنی مرگ، السلام علیک یعنی مرگ بر تو. خب اون بزرگوار هم البته پاسخ می دادن علیک. بنابراین این یک عادت بدی بوده که یهودیان داشتن. اجمالاً از این آیات ما برداشت نمی کنیم که قرآن کریم بخواهد به صراحت به موضوع تورات و انجیل اشاره بکند که اینها تحریف شدن. بله، از تحریم کلم سخن گفته و این کلم چند تا کلمه محاوره‌ای بوده که صورت گرفته و به نظر می‌رسه ربطی به تورات و انجیل ندارد. این تحریف هم از مرحله گفتن و شنیدن تجاوز نمی‌کرده و به قلم نیومده که ما بگیم که این کتابی که الان ما در دسترس داریم، عهد عتیق یا این عهد جدیدی که در دسترس داریم، این تحریف شده است. پس آیات تحریف ناظر به تورات و انجیل کنونی نیست و باید با صرف نظر از این آیات بیاییم موضوع رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم. این نکته رو هم ما اینجا اشاره بکنیم که بی احتیاطی است که یک مسلمان تورات و انجیل رو که اهل کتاب عرضه می کنند کتاب‌های آسمانی تحریف شده بدانند. اصلا به نظر بنده این که میگیم این تورات و این انجیل تحریف شده است، شأن کتاب رو میاره بالا. تحریف به این معناست که بخشی از این آیات آیات الهی است، بخشی از تورات فعلی توراتی است که خداوند به حضرت موسی نازل کرده، بخشی از این انجیل انجیله. بعد کسانی اومدن آیاتی رو برداشتن یا آیات دیگری کاشتند، واژه‌هایی رو برداشتن، واژه‌های دیگری گذاشتن. پس ما یک مبنا و اساسی براش فرض می‌کنیم که میگیم این مبنا و این اساس، این بنیان به هم خورده، آیه‌ای برداشته شده، آیه دیگری گذاشته شده. این معنای تحریفه. در حالی که تورات و انجیل فعلی اصلاً جعلی‌اند، تحریفی نیستند. اصلا خود مسیحیان میگن حضرت عیسی علیه السلام کتابی نیاورده است تا این کتاب کتاب انجیل حضرت عیسی باشد. اونا منکرند، عیسی کتابی نداشته است. همه مسیحیان عالم معتقدند عهد جدیدی که موجوده، که مسلمین معمولا این عهد جدید را انجیل مینامند، این کتاب جعل شده است توسط تعدادی از نویسندگان. در انجیل لوقا که انجیل سوم عهد جدید هست، لوقا داره میگه من دیدم خیلی نفرات دارن انجیل می نویسن، مگه من کمتر از بقیه‌ام؟ منم دست به قلم بردم. خب لوقا یه پزشکه، اما یک پزشک میبینه دوستانش دیگرانی دارن کتاب می نویسن، مگه ما کمتر از اون هستیم؟ اونم شروع میکنه به نوشتن. بنابراین همه مسیحیان عالم معتقدن عهد جدید یعنی انجیلی که الان موجود هست، اینا دست ساخته، دست نوشته، جعل بشر است، ارتباطی اصلا به حضرت عیسی علیه السلام ندارد. البته این کتاب ها بخشی زندگی نامه و سخنان حضرت عیسی علیه السلام است به عقیده مسیحیان. همینطور در بخش تورات، در بخش تورات همه مسیحیان و همه یهودیان معتقدند از این 39 کتاب عهد عتیق، 39 تا کتاب، تنها 5 کتاب اولش مؤلفش حضرت موسی علیه السلامه. 34 کتاب بقیه رو همه معتقدن بر این که اصلا ارتباطی با حضرت موسی نداره، موسی در تألیف اونها نقش نداشته است، که در بخش اون اسفار پنجگانه تورات هم خودش قابل مناقشه است. بنابراین به نظر میرسه، من به دانش بجوان عزیز توجه میدم، البته این بحث بحث مفصلی است، بحث مهمی است، یه مقدار راجع به این که آیا تورات و انجیل موجود تحریف شدن، راجع به این مطلب یه تأمل بیشتری بفرمایم.
خب این یک بحث مفصلی بود که بحث مهمی بود که باید بهش اشاره می کردم. انتهای بحث یهودیت هست. من اجمالا یک بحث قیاسی داشته باشم با این توضیحاتی که عرض کردیم، هم سیر تاریخی قوم یهود رو بهش اشاره کردیم، هم برخی از احکام و اعیاد و فرقه های یهودیت رو بهش پرداختیم، هم با نوشته های مقدس و کتاب های مختلفی که یهودیان بهش مراجعه میکنند که بخشیش رو مقدس میدونن آشنا شدیم. انتهای بحث من یک بحث تطبیقی داشته باشم. ما عرض کردیم عنوان بحثمون هست قرآن و عهدین، میخواییم بین عهدین و قرآن مقایسه بکنیم، بحث قیاسی داشته باشیم. بخشی از عهدین ما عهد عتیق هست که یهودیان این بخش را قبول دارن. اگر بخواهیم یک بحث قیاسی بسیار مختصری بین قرآن کریم و عهد عتیق داشته باشیم، بحث اولی که باید بهش بپردازیم بحث این که قرآن کریم از نظر موضوعی آیا به بخشهایی کسانی که در علوم قرآن کار کردند، در بحث تفسیر کار کردند، مفسرین و دانشمندان علوم قرآنی آیا قرآن رو از نظر موضوعی تقسیم کردند؟ و در بخش عهد عتیق آیا عهد عتیق از نظر موضوعی تقسیم بندی شده است؟ ما در بخش عهد عتیق این کار رو کردیم و عرض کردیم که این کار صورت گرفته است. بنابراین بحث اولمون موضوع بندی قرآن و عهد عتیق، یک بحث مقایسه‌ای داشته باشیم. در عهد عتیق قاطعانه این کار صورت گرفته است. دانشمندان میگویند عهد عتیق از نظر موضوعی به سه بخش تقسیم می شود: بخش تاریخی، بخش حکمت، مناجات و شعر، و بخش پیشگویی انبیا. برگردیم به قرآن کریم. دانشمندان علوم قرآنی به صراحت و با قاطعیت چنین تقسیم بندی رو اعلام نکردن، اظهار نکردن، اما در لابلای سخنان مفسرین و دانشمندان علوم قرآن میگویند قرآن کریم موضوع اعتقادات، موضوع احکام و موضوع اخلاق رو بهش پرداخته است. البته موضوعات دیگر فراوانی در قرآن کریم ذکر شده است، ولی میتوان بقیه موضوعات و مباحث رو زیر مجموعی از یکی از این موضوعات سگانه قرار داد. شاید بتوان با احتیاط بیان بکنیم که قرآن کریم هم میتوان به سه موضوع کلی و فراگیر اعتقادی، احکام و اخلاقی تقسیم بندی کرد. عهد عتیق رو هم که عرض کردیم به سه موضوع تاریخ، حکمت، مناجات و شعر و پیشگویی انبیا تقسیم شده است. بحث قیاسی دومی که پیرامون قرآن و عهد عتیق باید بهش اشاره بکنیم که این بحث ادامه بحث اول هست، یعنی اگر ما قرآن رو از نظر موضوعی به سه بخش و عهد عتیق رو از نظر موضوعی به سه بخش تقسیم کنیم، در بخش عهد عتیق از 39 کتابی که در عهد عتیق قرار گرفته است، تعدادی از کتاب ها رو به بخش های سگانه اختصاص دادند و گفته شده است بخش تاریخی عهد عتیق دارای 17 کتاب است. بخش حکمت، مناجات و شعر عهد عتیق مشتمل بر 5 کتاب است. بخش پیشگویی انبیای عهد عتیق مشتمل بر 17 کتاب است. مجموعه عهد عتیق دارای 39 کتاب است با این تقسیم بندی که عرض شد. اما آیا موضوع اعتقادی که یا موضوع اخلاقی یا موضوع احکامی که در قرآن کریم هست، سوره های خاصی و تعداد سوره هایی به هر یک از این بخش ها نسبت داده شده است؟ نه، چنین کاری صورت نگرفته است. این موضوعات عمده سگانه در سوره های مختلف و آیات قرآن کریم متفرق پخش است، گسترش پیدا کرده است، چرا که قرآن کریم یک کتابی است برای هدایت، هدن للمتقین. چون هدف اصلی هدایت بندگان خدا هست، این آیات هدایتگر در سرتاسر قرآن کریم منتشر است. بنابراین این گونه نیست که ما بگوییم، فرض کنید این تعداد سوره مباحث اعتقادی رو در قرآن کریم طرح می کند، این تعداد سوره مباحث اخلاقی رو شرح می دهد، این تعداد سوره از 114 سوره راجع به احکام هست. نه، این گونه نیست. البته در بخش عهد عتیق هم ما هنگامی که داشتیم عهد عتیق رو از نظر موضوعی بحث می کردیم، اونجا هم اشاره کردیم این گونه نیست که در بخش تاریخی فقط این 17 کتاب تاریخی به مباحث تاریخی پرداخته باشه. نه، مباحث دیگری از جمله مباحث اعتقادی در اون بخش هست، مباحث احکام و شریعت هست. اما چون سایه سنگین تاریخ بر این مجموعه سایه افکنده است، این مجموعه رو از نظر موضوعی به عنوان یک مجموعه تاریخی حساب میکنن. این دو بحث قیاسی. بحث قیاسی سومی که باید بهش اشاره کنیم، بحث مؤلف هست یا جمع آوری کننده است یا کسی که این دو مجموعه رو تدوین کرده است بهش اشاره بکنیم. در بخش عهد عتیق همه یهودیان و مسیحیان معتقدند مؤلف اسفار پنجگانه تورات، یعنی اسفار پیدایش، خروج، لاویان، اعداد و تثنیه، مؤلفش حضرت موسی علیه السلام است. بقیه 34 کتاب عهد عتیق، یعنی از کتاب یوشع تا کتاب ملاکی که 34 کتاب باقی مانده عهد عتیق رو تشکیل می دهد، نویسندگان مختلف این مجموعه رو به نگارش در آوردن. بنابراین در عهد عتیق ما نتیجه می گیریم که نویسندگان مختلف، مؤلفین متعددی این مجموعه رو به نگارش در آوردن و جمع کردن. اما در مورد قرآن کریم، ما عقیدمون این هست که قرآن کریم آیاتی است که از سوی خداوند به جبرئیل و از طریق جبرئیل به پیغمبر نازل شده و عموم قول مفسران و علمای علوم قرآن شیعه این هست که در زمان پیغمبر این مجموعه گردآوری شد، نام کتاب گرفت، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن لیل متقین. اینها قرائنی است که در زمان خود رسول خدا این مجموعه با توصیه اون حضرت گردآوری شده. بنابراین ما حالا در تعبیر یه مقدار مسامحه در اینجا وجود داره، مؤلف، مدون یا گردآوری کننده را شخص حضرت رسول اکرم پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می‌دانیم، نه مؤلفین متعدد. نه، البته پیغمبر کاتبان وحی داشتن، اونها کمک می‌کردن، امیرالمؤمنین علی علیه السلام کمک می‌کردن، ولی همه اینها برمیگرده به شخص پیامبر گرامی اسلام و ما در حقیقت یک نفر رو در این مسئله دخیل می دانیم. این هم بحث قیاسی دوم. بحث مقایسه سوم بین قرآن کریم و عهد عتیق، بحث تعداد سوره ها یا تعداد کتاب هاست که قرآن کریم این مجموعه از 114 بخش تشکیل شده که ما هر بخشی رو اصطلاحاً میگیم سوره. از 114 سوره ختم در حقیقت شکل گرفته. آغاز سوره ها با بسم الله الرحمن الرحیم شروع می شود، از بسم الله الرحمن الرحیمی که یک سوره شروع می شود تا بسم الله الرحمن الرحیم سوره بعدی، این مجموعه رو یک سوره می نامیم که البته در سوره براءت این موضوع رعایت نشده است، این سوره بدون بسم الله هست. 114 سوره در قرآن کریم وجود داره. اگر بخوایم این بحث رو در عهد عتیق بخوایم یک حالت قیاسی بهش بدیم، شاید بتوان از 39 کتاب در عهد عتیق استفاده بکنیم. عهد عتیق یک مجموعه است، در یک جلد معمولا چاپ می شود، ولی این یک مجموعه دارای 39 بخش هست که به هر یک از بخشهاش صفر یا عموما کتاب گفته می شود و 39 کتاب در مجموعه عهد عتیق موجود است. قرآن کریم مشتمل بر 114 سوره و عهد عتیق مشتمل بر 39 کتاب است. بحث قیاسی دیگری که می توان اینجا بهش اشاره کرد، زمانی است که این دو مجموعه شکل گرفتن. قرآن کریم در طول 23 سال این مجموعه شکل گرفته، به تدریج آیات بر پیغمبر نازل می شده است. البته اشاره بکنیم که ما یک نزول دفعی و تدریجی مفسرین اشاره می کنند، یا نزولی که یک بار به علم اجمالی و نزولی که به علم تفصیلی بر پیغمبر صورت گرفته است. به هر حال اگر ما بخواهیم از آغاز زمان نزول آیات قرآن تا انتهای زمان و نزول آیات رو حساب کنیم، یک مجموعه 23 ساله رو شامل می شود. این بحث در عهد عتیق، مسیحیان و یهودیان می گویند مؤلف اسفار پنجگانه تورات حضرت موسی است و آخرین کتابی که در این مجموعه قرار گرفته کتاب ملاکی است. ملاکی هم به 4 قرن قبل از میلاد باز می‌گردد. حضرت موسی حدود بین 15 تا 13 قرن قبل از میلاد زیست می‌گردد. اگر ما زمان حیات حضرت موسی رو 14 قرن قبل از میلاد و زمان حیات ملاکی رو 4 قرن قبل از میلاد بدانیم، این مجموعه رو عموم یهودیان و مسیحیان قائلن که در طول 1000 سال به نگارش در آمده است. البته یه قولی هم هست که این مجموعه در طول حیات زندگی یک نویسنده شکل گرفته است که این قول دوم هست. بنابراین قرآن کریم در طول 23 سال و عهد عتیق دو قول وجود داره، یک قول عام‌تر در طول 1000 سال و یک قولی که قائل کمتری دارد در طول حیات یک نویسنده شکل گرفته است. اینم بحث قیاسی دیگری که بهش اشاره کردیم. بحث دیگری که باید در اینجا بهش اشاره بکنیم و بین قرآن کریم و عهد عتیق یک مقایسه‌ای داشته باشیم، بس حجیت، اعتبار و قدسی بودن این دو مجموعه است. مسلمین معتقدند که آیات قرآن کریم به وحی الهی بر جبرئیل نازل شده، این آیات رو جبرئیل بر پیغمبر املا کردند، دیکته کردند، بنابراین محتوا از خدا و پیغمبر همون الفاظی را که جبرئیل بر او قرائت می کردند همون الفاظ رو در این مجموعه گردآوری کرده است. بنابراین هم محتوا از خدا و هم الفاظ از خدا، مسلمین قائل به عصمت محتوایی و عصمت لفظی قرآن کریمند. همه این الفاظ الفاظی است که از سوی خداوند در جبرئیل نازل شده و جبرئیل بر پیغمبر قرائت کردند، املا کردند و رسول خدا با کمک کاتبان وحی اونها رو مکتوب کردند. بنابراین از بی بسم الله سوره هم تا ناس سوره ناس این مجموعه 114 گانه سوره های قرآن کریم الفاظ و محتوا از خداوند قائل به عصمت محتوایی و عصمت لفظی، حجیت و اعتبار در حد اعلا. اما در مورد عهد عتیق همین واژه ها و همین تعبیراتی که ما مسلمین پیرامون قدسیت، حجیت، اعتبار از قرآن کریم به کار میبریم، این الفاظ رو یهودیان هم و همچنین مسیحیان راجع به عهد عتیق به کار میبرند. اما تفاوت فراوانی بین این دو اصطلاح وجود داره. من اشاره بکنم، یهودیان معتقدند مجموعه و مسیحیان معتقدند مجموعه 39 کتابی رو که در عهد عتیق قرار دارد، غیر از اسفار پنجگانه تورات رو که مؤلفش رو حضرت موسی میدانند، بقیه کتابها رو مؤلفین بشر نوشته است. بشر از ناحیه خودش الفاظ رو آورده است. البته افرادی که تألیف کردند و این واژه ها رو نوشتن، این آیات رو نوشتن، موقع نگارش مورد تأیید روح القدس بودن، یعنی یک دست غیبی، یک نوری، یک معنویتی، یک روحانیتی ایجاد می شده است که مؤلف چیزی را به نگارش در آورده است که خدا می خواسته است، ولی الفاظ مال مؤلفه. الفاظ رو خود تدوین کننده خلق می کرده است و می نوشته است. البته در فضایی کتاب به نگارش در آمده است که در این فضا فضای روحانی و معنوی بوده و به این دلیل این مجموعه مجموعه مقدسی می باشد و این مجموعه رو یهودیان مقدس می دانند. و عباراتی رو که ما در مورد قرآن کریم به کار می بریم اونها هم راجع به مجموعه عهد عتیق به کار می برند. خب به نظر می رسد همین مقدار بحث قیاسی راجع به قرآن کریم و عهد عتیق تو موضوعات کلی البته کفایت می کنه. البته ورود به بحث های جزئی بخواییم بین قرآن کریم و عهد عتیق یک بحث قیاسی داشته باشین، بحث فوق العاده گسترده است. داستان های انبیایی که در قرآن کریم آمده است و همون داستان ها به شکل دیگه در عهد عتیق ذکر شده است، قیاسی این مباحث یک بحث بسیار مفصلی رو میطلبد که ما معمولا هنگامی که بحث به شکل حضوری ارائه می شود به دانش پژوهان عزیزمون مباحث قیاسی رو میدیم، یه بحث تطبیقی میگیم، تحقیقی فراهم بکنن و خودشون مطالعه بکنن. هم آدرس آیات کتاب مقدسی و عهد عتیقی بهشون میدیم، آیات قرآن کریم رو آدرسشون بهشون میدیم، میگیم برید همین بحث رو که در دو مجموعه ذکر شده است با هم دیگه مقایسه کنید. فرض کنید مثلا 10 عذابی رو که در تورات ذکر شده است، اون 10 عذاب رو با آیات بهشون در عهد عتیق آدرس میدیم، 10 عذابی که حالا بخشی از عذابها در قرآن کریم ذکر شده اون بخش رو هم آدرس بهشون میدیم، میگیم یک بحث قیاسی داشته باشید، در انتهای تحقیقتون هم یه بسامدی داشته باشید، جدولی تهیه بکنید و بگید که چه مطالبی و جزئیاتی مختص عهد عتیق فقط در عهد عتیق آمده است، چه مباحثی تو این موضوع فقط در قرآن کریم آمده است و چه مباحثی مشترک هم در قرآن کریم و هم در عهد عتیق آمده است، که البته این بحث قیاسی بحث عرض کردم بسیار مفصل و گسترده است که در این ارائه بحث غیر حضوری امکان ایجاد چنین فضایی نیست. انشالله خود دانش پژوهان عزیز با مراجعه به مباحثی از قرآن کریم و عهد عتیق بحث قیاسی رو اگر فرصت پیدا کردن و علاقه مند بودن انشالله خودشون انجام بدن. آرزوی توفیق برای شما میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.